سلام به شما که برای یک بررسی دقیق دیگه به ما پیوستید. گاهی پیش میاد که آدم متوجه تغییراتی تو فکر کردن یا حافظه خودش یا مثلا یکی از نزدیکانش میشه و خب این میتونه نگران کننده باشه. مغز و دنیای پیچیده شناخت واقعا خیلی شگفت انگیزه و گاهی هم مرموز. امروز میخواییم بر اساس منابعی که شما لطف کردید و در اختیار ما گذاشتید بخشایی از یک کتاب مرجع روانپزشکی یه سفری بکنیم به دنیای اختلالات عصبی شناختی. هدف اون اینه که بفهمیم این اختلالات دقیقاً چی هستن، به ویژه روی دو تا از شایع‌ترین هاشون یعنی دریلیوم یا همون روان‌آشفتگی و دمانس یا زوال عقل تمرکز کنیم. می‌خوایم ببینیم اینا چه فرق‌هایی با هم دارن و چطوری متخصصا تشخیصشون میدن. خب پس آماده باشید که بریم سراغ این مباحث. خب برای شروع وقتی میگیم اختلالات عصبی شناختی منظورمون دقیقاً چیه؟ این منابع میگن که اینا یک گروه مشکلاتی هن که روی عملکردهای اصلی مغز مثلا توجه، یادگیری، حافظه، زبان، توانایی برنامه ریزی و تصمیم گیری حتی درک اجتماعی ما تأثیر میذارن. پس یعنی خیلی فراتر از یه فراموشی سادن.
دقیقاً. و نکته مهمی که این منابع خیلی خوب بهش اشاره میکنن اینه که این اختلالات یه جورایی تو مرز بین تخصصهای پزشکی قرار میگیرن. مخصوصاً نورولوژی یعنی بیماری‌های مغز و اعصاب و روانپزشکی به خاطر همین تشخیصشون یه کار دقیق و تقریباً کارآگاهی طوره. اینطوری نیست که فقط با دیدن یه علامت بشه نتیجه گرفت. نه اصلاً، نیاز به یه نگاه کامل و همه جانبه به فرد هست. یعنی باید تاریخچه کاملش رو گرفت، معاینات دقیق جسمی و روانی انجام داد.
یکی از این اختلالات که تو منابع بهش پرداخته شده دلیریوم یا روان آشفتگیه. چیزی که در موردش خیلی جلب توجه میکنه اینه که انگار خیلی ناگهانی و سریع اتفاق میفته. این برداشت درسته؟
کاملاً، بله. این شاید کلیدی ترین ویژگی دلیریوم باشه. دلیریوم یه وضعیت حاد و معمولاً گذراست. مشخصش هم اختلال تو سطح هوشیاری و توجهه. وقتی میگیم حاد یعنی تو مدت زمان کوتاه مثلا چند ساعت یا نهایتاً چند روز شروع میشه. و گذرا هم یعنی علائمش تو طول روز بالا پایین میره. ممکنه طرف یه ساعت گیج و بیقرار باشه، یه ساعت بعد تقریبا عادی به نظر برسه. اختلال توجه خیلی خیلی توش برجسته است، یعنی فرد نمیتونه روی موضوع تمرکز کنه یا حواسش خیلی راحت پرت میشه. تفکرش هم ممکنه نامنظم بشه، حتی هذیان بگه.
اوه، این خیلی فرق داره با چیزی که معمولا از مشکلات شناختی مثلا تو سالمندی تصور میکنیم. خب منابع میگن علت این حالت ناگهانی معمولاً یه مشکل پزشکی دیگه است، درسته؟ مثلا عفونت یا حتی عوارض دارو؟
دقیقاً. این نکته فوق‌العاده مهمه که بدونید. دلیریوم معمولاً خودش یه بیماری اصلی نیست، بلکه یه پیامده. منابع شما هم کاملاً درست اشاره میکنن که علل خیلی خیلی متنوعی داره. میتونه ناشی از یه بیماری جسمی عمومی باشه، مثلا عفونت. به خصوص عفونت ادراری تو سالمندا خیلی شایعه، یا مشکلات قلبی، ریوی، اختلالات متابولیک مثلا مشکلات قند خون یا نمک‌های بدن یعنی الکترولیت ها، یا حتی مسمومیت با مواد یا داروها، یا برعکسش یعنی به خاطر ترک ناگهانی الکل یا بعضی داروها باشه، حتی چیزهایی مثل جراحی، درد خیلی شدید یا بستری بودن تو آی سی یو هم میتونن محرکش باشن.
پس اگه این یه پیامده یعنی قابل درمان هم هست؟
این مهمترین نکته‌ای که باید در مورد دلیریوم یادتون بمونه. تو بیشتر موارد اگه علت زمینه اون سری شناسایی و درمان بشه، دلیریوم کاملا قابل برگشته. به همین خاطر تشخیص سریش انقدر حیاتیه. باید فوری دنبال اون علت اصلی گشت و برطرفش کرد. این فرق اساسی دلیریوم با دمانسه که معمولا مسیرش فرق میکنه.
بسیار خوب. این تمایز واقعا مهم بود. خب حالا بریم سراغ دمانس که خب تو منابع جدیدتر بهش اختلال عصبی شناختی عمده هم میگن. این همون چیزیه که فکر میکنم بیشتر مردم وقتی به مشکلات حافظه تو سن بالا فکر میکنن میاد تو ذهنشون. اما ظاهرا این هم فقط مربوط به حافظه نیست و پیچیدگی های خودشو داره.
بله، دمانس یا همون اختلال عصبی شناختی عمده یه داستان کاملا متفاوته. اینجا ما با یه افت تدریجی و پیشرونده تو توانایی‌های شناختی فرد نسبت به اون چیزی که قبلا بوده روبرو هستیم. و این افت باید اونقدر قابل توجه باشه که استقلال فرد رو تو انجام کارهای روزمرش مثل مدیریت پولش، رانندگی کردن یا حتی کارهای ساده تر خونه مختل کنه.
پس کلیدواژه ها اینجا تدریجی و پیشرونده است، برخلاف حالت حاد دلیریوم. و اشاره کردید که فقط حافظه درگیر نیست. چه حوزه های دیگه ای معمولا تحت تأثیر قرار می گیرن؟
دقیقاً. هرچند مشکلات حافظه مخصوصاً تو به خاطر سپردن اطلاعات جدید اغلب یکی از اولین و بارزترین علامت هاست، به خصوص تو شایع‌ترین نوعش یعنی آلزایمر. اما دمانس میتونه عملکردهای دیگر رو هم درگیر کنه. منابع شما به درستی به حوزه‌هایی مثل عملکرد اجرایی اشاره میکنن که مثل مدیرعامل مغز ماست و مسئول برنامه‌ریزی، سازماندهی، حل مسئله و تصمیم‌گیریه. همینطور زبان، مثلا پیدا کردن کلمه ها، فهمیدن حرف بقیه، توجه پیچیده، توانایی های دیداری فضایی، مثلا طرف گم میشه یا نمیتونه فاصله رو تشخیص بده، و حتی شناخت اجتماعی مثل درک احساسات یا نیت دیگران، اینا هم میتونن دچار مشکل بشن.
و علت این افت تدریجی چیه؟ همیشه آلزایمره یا چیزای دیگه ای هم هستن؟
ببینید، بیماری آلزایمر شایع ترین علت دمانسه. بله، ولی قطعاً تنها علت نیست. منابع شما هم کاملاً درست به علل مهم دیگه ای اشاره کردن. مثلا بیماری های عروقی مغز که خب از مشکلات خونرسانی به مغز ناشی میشن، مثل سکته های ریز و متعدد. اینا میتونن باعث دمانس عروقی بشن. انواع دیگه هم هستن، مثلا دمانس با اجسام لویی، دمانس فرونتو تمپورال که بیشتر رو رفتار و شخصیت اثر میذاره، و خب دمانس هایی که از بیماری های دیگه مثل پارکینسون، آسیب های مکرر مغزی یا عفونت هایی مثل HIV ناشی میشن. پس میبینید که تشخیص دقیق علت زمینه ی دمانس هم مهمه، چون پیشاگاهی و گاهی روش درمانی میتونه فرق کنه. و یه نکته دیگه هم که تو منابعتون بهش اشاره شده، وجود اختلال عصبی شناختی خفیف استش. این یه حالتیه که فرد دچار افت شناختی شده، یعنی قابل اندازه‌گیریه، اما هنوز اونقدر شدید نیست که استقلالش رو تو کارهای روزمره از دست داده باشه. این حالت میتونه یه جورایی یه مرحله بینابینی باشه یا یه زنگ خطر برای احتمال پیشرفت به سمت دمانس عمده. شناختن این طیف کامل از خفیف تا عمده برای مدیریت بهتر و برنامه ریزی‌های حمایتی خیلی اهمیت داره.
بسیار خوب. فکر می‌کنم حالا یه تصویر روشن‌تری از دلیریوم که حاد دو قابل برگشته و دمانس که تدریجی و پیشرونده است داریم. سوال اصلی اینه که پزشک‌ها چطور اینا رو از هم تشخیص میدن و کلن روند ارزیابی چطوریه؟ با توجه به این همه پیچیدگی، کار ساده‌ای نباید باشه.
قطعاً ساده نیست و نیاز به یه رویکرد خیلی سیستماتیک داره. همونطور که اولش هم گفتیم، ارزیابی جامع کلید کاره. اولین قدم و شاید بشه گفت مهمترین بخش، ارزیابی بالینی دقیقه.
یعنی همون گرفتن شرح حال و معاینه؟ خب با توجه به اینکه خود بیمار ممکنه به خاطر همین مشکلات شناختی نتونه اطلاعات دقیقی بده، صحبت کردن با خانواده یا کسی که خوب میشناستش چقدر مهمه؟
اهمیتش حیاتیه، واقعا حیاتیه. گرفتن شرح حال دقیق از یه نفر دیگه که آگاهه، مثلا همسر، فرزند یا یه دوست نزدیک، اغلب ضروریه. باید جزئیات دقیق پرسیده بشه، مثلا اینکه علائم دقیقا از کی شروع شدن، چطوری پیشرفت کردن، ناگهانی بودن یا کم کم، چه تغییراتی تو رفتار، شخصیت یا توانایی انجام کارهای روزمره ایجاد شده. اینا خیلی مهمه. همینطور بررسی سوابق پزشکی و داروهایی که بیمار مصرف میکنه، اینم خیلی مهمه. بخش کلیدی دیگه ارزیابی بالینی، معاینه وضعیت روانی یا MSE هست. اسمش شاید یکم تخصصی به نظر بیاد، ولی در واقع یه روش ساختار یافته است برای ارزیابی مستقیم عملکردهای مختلف مغزی فرد همین الان تو همین لحظه. مثل یه جور چکاپ برای ذهن میمونه.
آها، تو منابع یه جدول بود که بخشای مختلف این معاینه رو توضیح میداد. خیلی جامع به نظر میومد. یعنی پزشک دقیقاً به چه چیزایی توجه میکنه؟
بله، MSE خیلی جامعه. پزشک به ظاهر کلی و رفتار فرد نگاه میکنه، به نحوه صحبت کردنش، مثلا روان حرف میزنه یا منقطع، کلمه رو راحت پیدا میکنه، به خلق و خوی فرد افسرده است، مضطرب، بی‌تفاوته، و به محتوای فکرش، مثلا آیا افکار غیر منطقی یا هذیانی داره. اما بخش مهمیش مستقیما به ارزیابی شناخت میپردازه، مثلا جهتیابی. میپرسه میدونی کی هستی؟ الان کجاییم؟ امروز چندم؟ چه سالیه؟ توجه و تمرکز. میتونه روی کار تمرکز کنه؟ مثلا ازش میخوان چند تا عدد رو برعکس بشماره. حافظه. هم حافظه فوری، مثلا چند تا کلمه رو بگو بلافاصله تکرار کن. و هم حافظه اخیر، یعنی همون کلمه ها رو چند دقیقه بعد یادت میاد یا نه. کارکردهای دیگه، توانایی محاسبه ساده، درک مطلب، اسم بردن اشیا، کپی کردن یه شکل ساده، حتی تفسیر ضرب المثل ها برای سنجش تفکر انتزاعی هم ممکنه بررسی بشه. هدف از این معاینه دقیق صرفا برچسب زدن نیست، بلکه کمک میکنه الگوی مشکلات شناختی فرد رو بفهمیم. مثلا مشکل اصلی حافظه است یا توجه؟ شدت مشکل چقدره؟ کمک میکنه به تشخیص افتراقی بین دلیریوم، دمانس و حالتهای دیگه مثل افسردگی شدید که گاهی علائم شبیه ایناست. و خب یه خط پایه‌ای هم ایجاد میکنه که بعداً بشه تغییرات رو پیگیری کرد.
پس معاینه بالینی و انسی پایه کار هستن، اما خب منابع به کمک‌های تشخیصی دیگه‌ای مثل آزمایش و تصویربرداری هم اشاره می‌کنن. نقش اینا چیه؟ اینا چقدر کمک می‌کنن؟
نقش خیلی مهمی دارن، به خصوص برای رد کردن علت‌های دیگه و پیدا کردن علت زمینه‌ای. آزمایش‌های آزمایشگاهی واقعاً ضروری‌اند. همونطور که توی یکی از جداول منابع شما هم بود، آزمایش خون کامل، بررسی تیروئید، سطح ویتامین B12 و فولات، قند خون، الکترولیت‌ها، کارکرد کبد و کلیه معمولاً انجام میشن. چرا؟ چون مثلا کمکاری تیروئید یا کمبود ویتامین B12 میتونن علائمی دقیقاً شبیه دمانس ایجاد کنن که با درمان کاملاً خوب میشن. این آزمایش ها برای پیدا کردن علت دلیریوم هم حیاتی هن، مثلا عفونت یا یه مشکل متابولیک.
این نکته خیلی مهمیه که بعضی مشکلات شناختی واقعا قابل برگشتن. خب در مورد تصویربرداری مغز چطور؟ از CT اسکن و MRI اسم برده شده. اینا چه کمکی میکنن؟
تصویربرداری مغز، مخصوصا MRI که معمولا جزئیات بیشتری از بافت مغز نشون میده، به چند دلیل خیلی مفیده. اولا کمک میکنه علتهای ساختاری مهم مثل تومور مغزی، خونریزی یا جمع شدن مایع تو مغز، هیدروسفالی رو رد کنیم، چون خود اینا میتونن باعث مشکلات شناختی بشن. ثانیاً میتونه الگوهایی رو نشون بده که به تشخیص نوع دمانس کمک میکنه. مثلا کوچیک شدن یا همون آتروفی مشخص تو ناحیه‌های مربوط با حافظه مثل هیپوکامپ که تو آلزایمر دیده میشه، یا وجود آسیب‌های متعدد عروقی که تو دمانس عروقی هست.
و یه اشاره هم به EEG یا نوار مغزی شده بود. کاربرد اون چیه اینجا؟
EEG فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت می‌کنه. کاربرد اصلیش تو این حوزه بیشتر تو تشخیص دیلیریوم هستش. تو دیلیریوم معمولاً یه کندی عمومی تو امواج مغزی دیده میشه، در حالی که تو مراحل اولیه شایع‌ترین نوع دمانس یعنی آلزایمر، EEG اغلب طبیعیه. البته تو بعضی انواع خیلی نادر دمانس مثل بیماری کروتسویل جاکوب، EEG یافته‌های خیلی خیلی مشخصی داره. و نهایتاً بعضی وقتها که مورد پیچیده‌تره یا وقتی به اطلاعات دقیق‌تری از الگوی مشکلات شناختی نیاز است، ممکنه ارزیابی‌های عصب روانشناختی، نیوروسایکولوژیکال تستینگ هم انجام بشه. اینا آزمون‌های خیلی دقیق‌تر و مفصل‌تری هستن که متخصصین این رشته انجام میدن و میتونن یه پروفایل کامل از نقاط قوت و ضعف فرد تو حوزه‌های مختلف شناختی بدن و به تشخیص دقیق‌تر نوع دمانس کمک کنن.
خب، فکر میکنم تونستیم یه نمای کلی و خیلی مفید از دنیای اختلالات عصبی شناختی به خصوص دلیریوم و دمانس بر اساس این منابعی که شما در اختیارمون گذاشتی ترسیم کنیم. دیدیم که دلیریوم یه جور طوفان ناگهانی، نوسانی و اغلب قابل برگشته که نیاز به اقدام فوری داره تا علتش پیدا بشه. در مقابلش دمانس یه تغییر تدریجی و پیشرونده است تو توانایی‌های مختلف ذهنی که خوب شایع‌ترین علتش آلزایمره، ولی علتهای دیگه ای هم داره. و فهمیدیم که تشخیص درستش نیاز به کنار هم گذاشتن یه پازل دقیق داره. شرح حال، معاینه وضعیت روانی، آزمایش ها و تصویر برداری. خب، حالا سوال اینه که همه این اطلاعات چه معنی برای شما که شنونده ما هستید داره؟
ببینید، نکته کلیدی برای شما که دنبال درک عمیق‌تر هستید اینه که آگاهی واقعا میتونه قدرت بخش باشه. اینکه آدم علائم هشدار دهنده این اختلالات رو بشناسه، چه تو خودش چه تو اطرافیانش، و فرق بین یه فراموشی گذرا با یه الگوی نگران کننده رو بفهمه، یا نشانه های یه وضعیت اورژانسی مثل دلیریوم رو تشخیص بده. این خودش اولین قدمه برای اینکه به موقع کمک گرفته بشه. این آگاهی میتونه به تشخیص زود هنگامتر کمک کنه، به مدیریت بهتر شرایط مزمن مثل دمانس، و شاید مهمتر از همه به شناسایی و درمان اون علتهای قابل برگشتی که باعث مشکلات شناختی شدن. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، تو طول این بحث دیدیم که چقدر سلامت کلی بدن با سلامت مغز گره خورده. مشکلاتی مثل عفونت‌ها، بیماری‌های قلب عروقی، دیابت کنترل نشده یا حتی کمبودهای تغذیه‌ای میتونن مستقیماً روی عملکرد شناختی ما تأثیر بذارن یا زمینه‌ساز دلیریوم و دمانس بشن. این ما رو به یه سوال مهم میرسونه. با در نظر گرفتن این ارتباط خیلی تنگاتنگ و حیاتی بین سلامت جسم و سلامت مغز که تو منابع شما هم بهش اشاره شده بود، چه قدم عملی، هر چه قدم کوچیک وجود داره که میتونید همین امروز برای تقویت سلامت کلی خودتون بردارید؟ یه قدمی که شاید مستقیما به نفع مغزتون هم باشه، حتی اگه تو نگاه اول اینطوری به نظر نرسه. این چیزیه که میتونید بهش فکر کنید و شاید تبدیلش کنید به یه برنامه عملی کوچیک برای خودتون.
بسیار خوب. امیدواریم این بررسی براتون روشنگر و مفید بوده باشه و به شما تو درک بهتر این جنبه مهم از سلامت کمک کرده باشه.